الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب نظام معارف قرآنی بود. عرض کردیم برای شناخت قرآن کریم پس از اینکه شبکه معنایی معارف قرآن رو تحقیق کردیم و دریافتیم، مهمترین وجه قرآن کریم مجموعه معارفی است که به صورت پیوسته به انسان عرضه میکنه. نقش قرآن کریم تغییر نگاه انسان، تغییر هویت انسان، تغییر نظام رفتاری انسان برای رسیدن به اون سعادت حقیقی است. اما سوال این است که قرآن این تغییر نگاه، تغییر افق برداشت‌های انسان رو چگونه رقم می‌زند؟ من انشاءالله در بحث بعد مستند به آیات شریفه خواهم گفت که در قرآن کریم چگونه میان عقیده، باورها و نگاه، از یک سو نظام ارزش‌ها و تعلقات انسان، از سوی دیگر و در نهایت نظام رفتارهای انسان در بعد سوم، قرآن کریم تغییر ایجاد می‌کند. وقتی ما معارف قرآن کریم، سبک و سیره انبیای الهی رو در ترویج مکتب مشاهده می‌کنیم، کاملا می‌بینیم که نگاه قرآن به اصلاح انسان، به تحول و تکامل انسان از اینجا می‌گذره. نخست برداشت ها و نگرش های انسان رو تغییر میده، نسبت به خودش، نسبت به دنیا، نسبت به فرجام جهان، نسبت به کسانی که با او هستن، نسبت به جهانی که او رو فرا گرفته، و سپس با این تغییر نگاه تعلقات انسان رو در نظام جهان تغییر میده. دوستی ها و کراهت ها، میل ها و نفرت ها، دوست داشتن و میل پیدا کردن، اینا همه در نظام تعلقات انسان هست در قرآن، و از این طریق رفتارها و کردارهای انسان دچار تحول و تغییر میشه. این منطق قرآن است که حالا در جلسه آینده به او خواهیم رفت. اما نکته مهمی که به عنوان یکی از پایه‌های اساسی معرفتی قرآن باید تلقی بشه این است که این تحول چگونه رخ می‌دهد. آیا قرآن کریم در تغییر نگرش انسان، در تغییر رویکردهای انسان و سپس تغییر هویت انسان چه مراحلی، چه شیوه‌ای، چه برنامه کلانی رو برای تحول دارد و این رو اجرا می‌کند؟ اون چه ما می‌دانیم و در واقع بسیاری هم بر این نکته تأکید کردن و اعتراف کردن این است که وقتی ما روش قرآن رو در مواجهه با انسان و مواجهه با تکامل و تغییر انسان می‌بینیم و روش‌های مکتب‌های بشری رو می‌بینیم، کاملا تفاوت وجود داره. این تقریبا چیزی است که اگر کسی اندک توجهی کنه به معرف قرآن و مقایسش با روش‌های مکاتب می‌بینه. ما وقتی به قرآن نگاه می‌کنیم، سیره پیامبر، روش اهل بیت ببینیم، اصلا مشابه با هیچ کدام از مدرسه‌ها، مکتب‌ها و دانشگاه‌ها نیست. از این جهت بسیاری معتقدند که انبیای الهی اصلا نظام آموزش ندارن. یه مکتب اخلاقی است. ادیان یک مکتب صرفا اخلاقی و تربیتی فردی است. ما نمیتوانیم در مکتب انبیا از یک فلسفه سخن ما در مکتب انبیا نمیتونیم از یک ایدئولوژی، یک مرام سخن بگیم. انبیا یک شخصیت‌های اخلاقی در طول تاریخ بودن. اینو میدونین بارها و بارها در تاریخ ادیان، در تاریخ مکاتب این مطرح شد. چرا چنین برداشتی وجود دارد؟ دلیلش این است که انسان در برخورد با قرآن کریم و سیره انبیای الهی و در مقایسه با اون چیزی که ما در مکتب‌های بشری می‌بینیم یه تفاوت آشکار می‌بینه. اون چه انبیای الهی، پیامبر اکرم، خود روش قرآن با انسان داره، چون خود کتاب قرآن رو ببینیم، نوع آیات رو ببینیم، ارتباط آیات رو با هم دیگه ببینیم، نحوه نزول قرآن رو نگاه کنیم، این رو مقایسه کنیم با مکتب‌های شرقی و غربی، انسان می‌بینه اساساً یک گونه دیگری، به تعبیر بعضی از اساتید یه نفس دیگری در قرآن وجود داره. مثل ضربان قلب قرآن خیلی متفاوت با همه کتاب‌های دیگری است که ما به عنوان کتاب‌های فکری و معرفتی و ایدئولوژیک می‌شناسیم. این نکتهش مشخص. اما اینکه واقعا و در حقیقت و ماهیت چه چیز است که تفاوت روش انبیا و روش قرآن رو با روش‌های دیگر مکاتب روشن میکنه، این چندان روشن نیست. بحث‌هایی در این زمینه صورت گرفته اما به حد کفایت نیست. یکی از کارهای اساسی که ما باید انجام بدیم و جا دارد به عنوان یه بخشی از مطالعات قرآنی عزیزانمون که به هر حال در عرصه تخصصی قرآن کار میکنن دنبال کنن، پاسخ به این سوال، این سوال این است که چرا قرآن کریم در برخورد با آموزش های انسانی، در برخورد با تربیت انسان، در برخورد با تحول و تکامل انسان اینجوری حرف میزنه، اینجوری مواجهه میکنه که ما در هیچ مکتب شرقی و غربی به این شکل نداریم. بعد نگاه میکنیم میبینیم سنت انبیای الهی هم همینطوره، در امتداد قرآن سیره اهل بیت هم همینطوره. دوباره ما مقایسه میکنیم، میتوانیم سیره امام صادق علیه السلام رو با بسیاری از صاحبان مذاهب بررسی کنیم. در اون زمان فرقه ها هستن، مذاهب هستن، مدرسه دارن، شاگرد تربیت میکنن. نوع برخورد امام صادق علیه السلام با شاگردانشون کاملا متفاوت با اون چیزی است که ما در مذاهب دیگر می‌بینیم. یک روش و شیوه قرآن است. پس سوال اصلی این در این سلسله و زنجیره بحث ما، قرآن در نظام آموزشی و تربیتی خودش برای ایجاد اون غایتی که قرار است در انسان اتفاق بیفته از چه مبانی و چه رویکرد و روشی استفاده میکنه؟ حالا عرض کردم جزئیاتش تو جلسات بعد اشاره میکنیم، این بس تا حدودی روشن میشه، اما اون مبنایی که تمام این بحث ها بر اون سواره، ما در جلسات گذشته خاطرتون هست سه تا اصل اساسی رو در حوزه معرفت شناسی قرآن اشاره کردیم. یکی اصل علم بود به عنوان محور اساسی آموزش و تربیت و تکامل که اشاره شد که در قرآن کریم پایه اساسی تحول علم، علم به معنای قرآن. دوم گفته شد که این حرکت در قرآن کریم بر اساس دو سرچشمه اصلی است، سرچشمه‌ای در درون و سرچشمه‌ای در بیرون، و یکم بحث اون درجات و مراتب رو اشاره کردم به عنوان مهمترین مبانی و محورهای معرفت شناسی قرآن. اما از همه اینها مهمتر و اساسی‌تر در نگرش قرآن نسبت به تحول معرفتی انسان یه نکته است که به نظر می‌رسد در مکتب انبیا به عنوان یه اصل روشن است، اما در مکاتب بشری معمولا این یا غفلت شده یا اگرم توجه شده اون توجه حقیقی صورت نگیره. اون نکته چیست؟ اون نکته اساسی و پایه این است که از دیدگاه قرآن کریم همه منابع حقیقت، معرفت و تکامل از انسان و از درون انسان آغاز می شود. هر اتفاقی که قرار است برای انسان بیفته، هر اتفاقی در جهان بیرون انسان به واسطه انسان قرار رخ بده، خداوند ریشه ها، بنیاد ها، اصول و حقایقش رو در درون انسان قرار داد. راه تحول انسان چیست؟ دستیابی به اون چیزی که در ریشه های اساسی خلقت انسان خداوند قرار داد. اگر انسان بتواند به اون اساس و ریشه های خودش برگرد، بنیادهایی که خداوند در اونجا گذاشته بشناسه و حرکت رو از اون نقطه آغاز کنه، بقیه این مسیر به هدایت قرآن، به هدایت انبیای بوسیایی ادامه پیدا می‌کنه. اگر این اتفاق اساسی نیفته و اون درون مایه حقیقی انسان که حالا اجزاش رو باید از درون قرآن استخراج کرد که اینا چیه، اگر اون حقیقت و حقایق درونی انسان شناخته نشه و انسان خواستگاه و نقطه آغاز حرکتش رو اون قرار نده، مسیر حرکت و تکامل انسان مسیر حقیقی خودشو پیدا نمی‌کنه. این به نظر میرسه یک اصل بنیادین در معرفت نظام حقایق قرآن، یک اصل اساسی در تکامل انسان، یک اصل اساسی در اصلاح اجتماعی است، یک اصل اساسی است در اصلاح تمدنی است. اگر قرار است جامعه به صلاح، به رستگاری، به توفیق، به سعادت، به رشد دست پیدا کنه، از دیدگاه قرآن راهکار اساسی او بازگشت به حقایق درونی انسان، تحول انسان، تحول جامعه، تحول خانواده، تحول تمدن، ریشش اینه. این را در جلسات آینده با مصادیقش من البته به اشاره، چون قرار شد ما در یک دوره اول سعی کنیم تو این تعداد جلسات محدود یک دور اون نظام معرفت قرآنی یا به تعبیری روش فهم قرآن کریم رو بررسی کنیم، نمیخوایم وارد جزئیات بشیم. اینها اون مبانی و سرحلقه هایی است که توجه به او نوع مواجهه ما رو به قرآن تغییر میده، بهره‌مندی ما رو از این نسخه الهی تأمین میکنه. این رو داریم، این اصول رو عرض میکنیم. در جلسات آینده عرض خواهم کرد که چگونه قرآن کریم با این منطق بازگشت به خود، منطق بنای اصلاح، بنای رشد، بنای تکامل بر حقیقت فرد، مسیر اصلاح فرد و جامعه و امت رو تأمین تو پرانتز عرض کنم، قبلا هم یه اشاره کردم، نمیخوام وارد این بحث بشم، اگر یه جایی جلسات آینده موضوع بحثمون این شد این اشاره میکنم. میدانیم که یه نزاع خیلی اصلی وجود دارد که تا متفکران قبل امروز آمده، بین حتی دانشمندان ما هم در دوره معاصر هست، که آیا در حرکت اجتماعی، در حرکت تکاملی انسان، اصالت با فرد یا جامعه است؟ خب اختلافات جدی وجود داره. در اینجا یک گروهی هستن که اصطلاحا به اینا میگیم اجتماع گرا یا جامعه گرایان. جامعه گرایان میگن اساسا تحول باید از نهادهای اجتماعی اتفاق بیفته، چون اگر نهاد آموزش پرورش، نهاد اقتصاد، نهاد عرشبت که سیاست اینا رو تغییر ندید، انسان هم تغییر نکنه. این جامعه گرایان. فرد گرایان میگن همه تحولات باید از فرد اتفاق بیفته. شما فرد به انسان رو تغییر ندید، تحول رخ نمیده. خب میدانیم در این میانم بعضی اظهار نظرهای دیگری کردن. حالا من ارجاع میدم حداقل به دو تا نظریه نسبتاً مقابل هم مخالف هم تا بدانیم بحث خیلی جدیه، که از یک تو نظریه مرحوم شهید مطهری در کتاب جامعه و تاریخ که ایشون میل میکنن به سمت جامعه گرایان، دیگر نظریه مرحوم استاد آیت الله مسواس که ایشون میل میکنن به فردگرایی و نظریه شهید مطهری رو نه، و دیگران هم در این باب سخن میگن. میخوام بگم بحث خیلی جدیست. یه سوال اساسی، ما اگر قرار است مسیر تکامل انسان رو رقم بزنیم و خودمون در این مسیر به تکامل برسیم، نقطه آغاز تحول کجاست؟ فردگرا بشیم یا جامعه گرا بشیم؟ یه سوال اصلیست. فعلا نمیخوام به این سوال پاسخ بدم، سوالش نیازمند به خود بررسی است که اصلا اصالت فرد یا اصالت جمع یعنی چی. اما یه نقطه بسیار کلیدی و اساسی که ما از قرآن کریم استفاده میکنیم، چون میدانیم قرآن کریم به اصلاح اجتماعی، اصلاح فرهنگی، اصلاح تمدنی بسیار توجه کرده، خیلی روشن دانشمندان ما گفتن. اما این نکته را هم نمیشه از قرآن کریم غائب کرد و فراموش کرد که قرآن اساس تغییر، اساس تحول رو در جهان انسان از ریشه های درونی انسان جستجو می‌کنه. نه تنها اصلاح از ناحیه فرده، اینش که خیلی ها گفتن، عرض کردم فردگرایان بسیاری همین نظر دارن. اون چه به نظر ما میرسه در مکاتب دیگر کمتر است و شاید مفقوده و در قرآن کریم وجود دارد، یه چیز فراتر از اینه. قرآن کریم به ما میگوید تمام ابزارها، سرمایه‌های اساسی تغییر، تمام انرژی و سوخت انسان برای حرکت و تکامل، خدا در اندرون وجود انسان نهاده. یه چیزی است که بسیاری از متفکران معاصر ما هم وقت توجه کردن گفتن این اختصاص به قرآن داره، مکتب دیگری نگفت. خداوند در اصل وجود انسان، در کیفیت خلقت انسان، در سرمایه های وجودی که به انسان داده، همه توشه و توانی رو که برای حرکت تا آخرین قله های تکامل وجود داره در درون این نهاد وجودی انسان گذاشته. این اصل قرآن است. این رو گذاشته، تأکید کرده برای رسیدن به اون تکامل، برای تغییر، برای اصلاح باید به اون نقطه بازگشت. شیوه بازگشت به این سرمایه های وجودی رو گفته و گفته چگونه میتوان از این سرمایه های وجودی امتداد تکامل، امتداد رشد انسان رو رقم زد. این نکته ایست در قرآن کریم با بحث و بررسی انسان. حالا عرض کردم هر کدام از مفسران و محققان اسلامی یک گوشه از این ماجرا رو گفتن. عرض من این است که باید این نکته رو برجسته کرد. این یکی از اصول قرآن نیست، این اصل اصول قرآن کریم در هدایت انسان. وقتی ما درون مایه های قرآن رو میبینیم، میبینیم اگر این اصل رو از درون قرآن شما بردارید، نه یه جزئی از معارف قرآن نادیده گرفته شده، او اصلی که بسیاری از اصول، بلکه به نظر من تمام اصول تحول و تغییر قرآنی درش رقم میخوره، بی‌معنا میشه. اگر ما یه اصل نهایی رو در قرآن پیدا نکنیم، بسیاری از مفاهیم و معارف قرآنی از اون صورت عالی خودشون تبدیل میشن به امور بسیار ساده و ابتدایی. دیدیم بسیاری حتی از کسانی که ممکنه نسبت به مطالعات اسلامی هم توجه دارن، وقتی هم به قرآن مراجعه میکنیم در قرآن کریم نه مطالب خیلی مثل عمیقی وجود نداره. یا تفسیرهایی از مفاهیم قرآن میکنیم که اون اوج، اون درون مایه، اون حقیقت واقعی رو از درون قرآن بازتاب نمیدن. علتش به گمان من بیتوجهی به این اصول در حرکت قرآن است. من در راستایی میخوام چند محور رو اشاره کنم که در قرآن کریم بهش توجه شده به عنوان این اصل یا اصل الاصول، و تقاضام این است که خود عزیزان این موضوع رو پیگیری کنن، ببینیم از درون این مجموعه گزاره ها و معارفی که در قرآن کریم آمده چه صورتی، چه روی کردی به تعبیر امروزی یا چه پارادایمی برای نظام تربیت و نظام تکامل انسان میشه از قرآن در آورد. من عرض میخوام بکنم، خاطرمون هست در حوزه نظام معارف، من میخوام بگم بنیاد نظام معارف قرآنی بر این است، بر این روی کرد و چارچوب بنا شد. یکی از بحثایی که ما در قرآن کریم داریم و بارها برخورد کردیم یه واژه‌ای است که معمولاً هم بهش نمی‌پردازیم به نام واژه حنیف، یا به تعبیر دیگر در قرآن جمعش حنفا. غالباً از این واژه خیلی سریع هم بگذاریم. وقتی الان شما معمولاً به کتاب‌های تفسیری و لغت هم مراجعه کنید کمتر این واژه مورد بررسی قرار می‌گیره. حنیف یعنی چی؟ اخیراً هم در حوزه عربی، یعنی محققان عرب، هم در حوزه زبان فارسی ما، هم بعضی از مستشرقان در باب واژه حنیف در قرآن تحقیقاتی انجام دادن. به نظر من این تحقیقات خیلی کمک میکنه به این بحثی که من میخوام خدمت خواهران و برادران عرض کنم که واژه حنیف در قرآن کریم کاربردش کجاست، اطلاقش بر چیست، و قرآن از واژه حنیف و حنفا چه چیزی رو منظور داره. همونطوری که می‌دانیم قرآن کریم هر جا خواسته به عمق و هسته اصلی دین و رسالت انبیای الهی اشاره کنه از واژه حنیف استفاده. مثلا در برخی از آیات خب می‌دانیم ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرک. حضرت ابراهیم در جناح خط یهود یا خط نصارا قرار نمی‌گیره. اینها زائده هایی است که در تاریخ دین و تاریخ انبیا رخ دادند. اون خط اساسی تاریخی که حضرت ابراهیم به عنوان پدر توحید، به عنوان نقطه از عطف تاریخی انبیا وجود داره، قرآن کریم میگه حضرت ابراهیم متصل است به یک عمقی در تاریخ هدایت انسان که اون عمق با دو تا واژه ازش یاد شده، یکی واژه حنیف، یکی واژه مسلم. میدانیم از دیدگاه قرآن واژه اسلام و واژه مسلم ارتباطی با یک دین خاص نداره. مثلا ما اصطلاحی که ما الان داریم میگیم مسلمین، میگیم اسلام، او رو اطلاق میکنیم بر دینی که توسط پیامبر اکرم آمده و این دین، دین حادثی است، یکی از ادیان کاملترین دینه. در منطق و ادبیات قرآن چنین چیزی نیست. اگه دوستان پیدا کردن ما را هم اطلاع بینید. همونطوری که ما در تاریخ الان چرا میگیم مسیحیت، این مسیحیت اسم اون دین بوده، این بعدن پیدا شده، یعنی دینی توسط فردی آمده گفتن مسیحیت. چرا میگیم یهودیت، اسم دین یهودیت نبوده، بعدن یه اسم رو گذاشتن. اسلام به عنوان عنوان دین خاتم این چیزیست که بعدن گذاشته میشه، حداقل در فرهنگ قرآنی چنین چیزی نیست. قرآن واژه اسلام را بر حقیقت دین، بر جوهره و گوهره دین، بر اون حقیقت تاریخی که انبیا از آغاز تا پایان برش تأکید کردن. اگر در روایات ما هم به این دین خاتم اسلام شده، اطلاق شده، چون نار جمع کردیم روایات عرض میکنم، اگه اطلاق شده به عنوان اون نمونه عالی دین تعبیر اسلام شده، ولی باز در روایات ما گفته نشده است که این دین خاتم اسمش اسلام. میدانیم که غربی ها، پاره از غربی ها مثلا قدیمتر مستشرقان، اسم این دین رو اسلام نمیگفتن، به سیاق مسیحیت و یهودیت میگفتن، این حال به تعبیر عربی ما میگن محمدیت. اینجوری میاموندن با یعنی ارتکاز که این دین مربوط است به یک پیامبر، اینجوری میخواستن بگن. آیات قرآن کریم هر جا واژه اسلام آمده، اسلام برابر است با دین، و هر جا دین آمده، دین برابر است با گوهره حقیقتی که ادیان الهی تبلیغ میکنن، و اون گوهره حقیقتی که با حقیقت انسان ارتباط پیدا میکنه. خواهم گفت. پس من سه تا ادعا دارم: واژه اسلام برابر است با دین، واژه دین در قرآن برابر است با گوهره تعلیم و برنامه انبیا. ادعای سومم این است: این دینی که گوهره برنامه انبیاست، در اطلاق قرآن کریم و در اطلاق روایات ما برابر است با گوهره وجودی همه انسان ها که مشترک بین تمام انسان هاست از آغاز تا پایان. خیلی مهمه، یعنی ما بتونیم این سه نکته رو از درون قرآن کریم استیاد کنیم و استخراج کنیم، یک چارچوب جدید پیدا میشه دیگه، که آنچه را که ما ادعا میکنیم به عنوان برنامه انبیایی و برنامه تکامل انسان، یک حقیقت و گوهر مشترک و ثابت در طول تاریخه. میدانیم گفته شده که از دیدگاه در قرآن کریم داریم، خواهم گفت، در روایات تصریح شده است که گوهره دین حنیف در طول تاریخ هیچ تغییری نکرد. از آغاز تا پایان حنیفیت به عنوان عنصر اساسی تبلیغ و برنامه انبیا ثابت بود. بله، در هر دینی یه شرعی داریم، منهاجی داریم، شریعت‌ها تغییر کرده، گفته شده، حتی تصریح شده در روایات ما، در هر کدام از ادیان چه چیزی اضافه شده، چه چیزی حذف شده، اما گفته شده که اونها مربوط به حوزه حنیفیت نیست. اون چیزی که ثابت بوده است در حقیقت تاریخی انبیاست و هیچ تحولی پیدا نکرده، اون بعدی است که مربوط است به حنیفیت. حالا من بعضی از آیات رو میخونم و تذکری که در روایات ما هم در تفسیرش آمده عرض میکنم. خب در آیه دیگری میخونیم: و من احسن و دینن من اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا. ببینید، میدانیم خب وقتی ما ملت میگیم، ملت در زبان عربی به معنای دین دیگه. وقتی میگیم ملل و نهل، ملل یعنی اون دین، اون مرام اصلی که یک پیامبر تبلیغ میکنه یا یک شخصیت بزرگ رو اعلام میکنه. قرآن کریم میفرماد ملت ابراهیم بنیادش بر حنیفیت، عنصر حنیفیت عنصر اصلی دین حضرت ابراهیم. بالاتر از این خود قرآن کریم می‌فرماد ابراهیم خودش امتی است که امت حنیفه. یعنی ملت ابراهیم حنیفا، یا اون میگید خود ابراهیم حنیف بود، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا، نه امت یا ملت ابراهیم حنیف بود، خود ابراهیم یک امت حنیف بود. به حنیف یعنی چی؟ خود ابراهیم یک امت حنیفه. وقتی آیات رو دنبال میکنیم، وقتی روایات اهل بیت رو در ذیل این آیات دنبال میکنیم، کم کم معنای حنیفیت روشن‌تر میشه. در بعضی از روایات به صراحت آمده، روایت در محاسن برقی میفرماد حنیفا مسلما ای خالصا مخلصا لا یشوبه شهر. حالا وقتی در لغت هم نگاه میکنیم، معنای اصلی حنیف یعنی همون چیز خالص، چیزی که زائد نداره، قاطی نداره، پرده ای روش کشیده نشد. دوباره در روایت تهذیب، تهذیب مرحوم شیخ طوسی، عین این مطلب در زیر فعق وجهک للدین حنیفا، حضرت میفرمان ابتدا خب در واقع مفصل است تا این که میفرمان امر ان یقیم وجهه للقبله لیس فیه شیء من عبادت الاوثان خالصا مخلصا. منظور از این که اقامه وجه کنیم به دین، در سوره روم حضرت می فرمان امر شد که اقامه کند صورتش را به قبله. خب این صورت ظاهری اقامه وجه که اقامه است به سوی خانه خدا، اما می فرمان اصل این اقامه وجه به چیه؟ که لیس فیه شیء من عبادت الاوثان، قبله ای که درش بندگی بتا نیست، خالصا مخلصا. این بحث حنیف رو تعبیر میکنن به خالصا مخلصا. دوباره در روایات متعدد، شاید حدود 7 تا 8 روایت در کتب معتبر اولیه ماست که پرسیدن از اهل بیت مل حنیفیه، حنیفیت به چه معناست؟ ائمه فرمودن الحنیفیه من الفطرت التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله. یعنی حنیفیت با فطرت به معنای نوعی خلقت، اونم نوع خلقتی که همه انسانها برش خلق شدن، لا تبديل لخلق الله. حالا در جمع بندی بعد عرض میکنم، یعنی حنیفیت از یک مسئله به ظاهر دین داره تبدیل میشه به یک امر انسانی که مربوط به انسانه، تبدیل میشه به امر وجودی که فطر الناس لا تبدیل لخلق الله. اصلا مسئله حنیفیت مسئله مجموعی از برنامه ها و احکام و حتی قواعد معرفتی نیست، این مربوط به وجود انسانه، اونم بخشی از وجود انسان که قابل تغییر نیست. یه نکته خیلی جالبی هست، من این رو حالا خدمت دوستان عرض میکنم با یک توجه بیشتری بهش نگاه کنن و بعدم ببینیم شارحانی که این روایات رو توضیح دادن در ذیل این روایات چه گفتن. میدونیم روایاتی که ما داریم در مکتب اهل بیت و اتفاقا در بین اهل سنت هم نمونه هایی داره، وقتی خواستن حنیفیت رو معنا کنن یا خواستن فطرت رو معنا کنن، دو دسته روایت وجود داره. خب یه دسته از روایات از همین دسته که فطرت یه امر حقیقی است در درون انسان، انسان‌ها بر اون مفطور شدن، همیشه با انسان همراه است. گاهی اوقات مصداقش رو پرسیدن، فرمودن یکی از مصادیقش معرفت الله، مل فطره فرمودن یا توحید یا المعرفت و علی توحید. اینا یه دست است. یه دست از روایات وقتی پرسیدن فطرت چیست یا حنیفیت چیست، فرمودن حنیفیت یعنی پاکی. همین که انسان‌ها پاکی رو دوست می‌دارن. حتی در بعضی از روایات مصداق هم گفتن. گفتن یه مصداقش ناخن گرفتن. یه مصداقش نظافت. تطهیر. گفتن حنیفیت چیست؟ گفتن همین که انسان نسبت به خوبی، نسبت به خیر، نسبت به حق دیگران انسان رعایت میکنه. روایت داریم پرسیدن از پیامبر اکرم، این از روایت از نبی مکرم اسلام داریم، تیزان اهل سنت هم نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن این حنیفیت چیه که در قرآن اینقدر گفته شده و مخاطبان قرآن دعوت شده. حضرت فرمودن چون بعضی از عرب، چون عربی رو میشناخت و جمعیتی از بین اعراب هنوز بر حنیفیت بودن، فرمودن حنیفیت چیست؟ فرمودن همین که انسانهایی بودن که حق مردم به اعطای حقوق مردم رو به خودشون به رسمیت میشد. اینا کسانی بودن که بین خودشون انصاف رعایت میکرد، اهل تجاوز به حق دیگری نبودن. اینا آدمهایی بودن که پاکی و پاکیزگی رو دوست میداشتن. بنا کار دارم. روایات ما در باب حنیفیت یه جا میگه فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. وجودی است، امری است مربوط به انسانه، ثابته. وقتی میخواد مصداق بگه میگه معرفت الله فطریه. انسان ها همه یه جا اینقدر این حنیفیت جزئی و ساده و ریز میشه که حتی دارد که پاکی، غسل، طهارت، خیر دادن به دیگران حتی مثال داره. اینکه انسان‌ها نسبت به یتیم و حقوق یتیم احساس همراهی و همدلی میکنن، فرض این از حنیفیته. حالا در ذیل این روایات مراجعه کنند خواهران و برادران، ببینند بزرگان ما در ذیل این روایات چه توضیح دادن. اولی ها رو میفهمیم، خودمونم داریم و میگیم و بحث میکنیم. بله خب این هرچند بسیاری از شارحان قبول نکردن که حنیفیت و فطرت یه امر معرفتی است. گفتن حد اکثر فرمودن، بسیار از مفسران ما گفتن منظور از حنیفیت که گفته شده از همون فطرته، یعنی ساخت وجودی انسان. انسان ها داره ساخت وجودی هن، ساخت وجودیشون خصوصیتی داره. حالا عرضم این است که میخوام بگم اون مطلبم درسته و در دایره همین نکتهی که من عرض میکنم قرار میگیره. خب مرحوم علامه طباطبایی در مفهوم فطرت در قرآن نظرشون اینه دیگه، چون این حرف هم خیلی نادر باشه. در گذشتگان ما از بین مفسران کسانی به این شکلی گفتن، اما این تفصیل فرمایش ایشونه که فطرت اون ساخت وجودی انسان. خدا در انسان یه ساختی قرار داده که یه ویژگی های خاصی داره. مثال هم میزنن، میفرمان چنان که خداوند در حیوانات غریزه آفریده. چجوری غریزه زنبور عسل اقتضای رفتار خاص میکنه؟ فطرت در انسان هم اینطوره. خواهم گفت که اتفاقا فرمایشیشون اگر این مطلبی که من عرض میکنم در نظر بگیریم داخل در این بحث قرار میکنه، اما کافی نیست. یه مراجعه بکنیم به این روایات، روایاتی که حنیفیت رو در دو جهت داره توضیح میده. یه جهت میزنن به یک فطرت، به یک خلقت، به مبانی مانند معرفت الله توحیدی. یه جا میگه حنیفیت یعنی چی؟ یعنی همین پاکی، همین دوست داشتن یتیم، همین خیرخواهی، همین حق جویی، اینا هم جزء حنیفیته. اسکلم دیگه مصداق میگه، میگه ناخن گرفتن. انسان این که موهاشو تمیز میکنه، غسل میکنه، اینا گفتن از حنیفیت. شارحان اینجا در من یه موقع مراجعه میکردم دچار یه مشکل خیلی جدی شدم. یه دو جلسه ما با بعضی از اساتید اینو مباحثه کردیم، ما بحثون مطرح کردیم، خب تا حدودی مورد قبول قرار گرفت، ولی باز همین اساتید خودمونم که خیلی با این بحثا درگیرن خود سختشون بود بپذیرن. من به نظرم مسئله خیلی روشن. خب بیه کردم اگر حنیفیت فطرت به معنای یک خلقت، اونم خلقت ثابت تاریخی از یه طرف، بعد گفته شده حنیفیت اسلامه. اسلام چیست؟ همون دین پایداریست که از ابتدا تا انتها هست. ان الدین عند الله الاسلام، همون حنیفیت. خب این چه ربطی دارد به بحث های مانند پاکی و یتیم دوستی و حق خواهی و اینها؟ این دوتا اصلا این است که شما نگاه کنید شارحان بزرگ ما به اینجا رسیدن، گفتن حنیفیت در اینجا به دوتا معناست. اصلا اینا ربطی به هم دیگه ندارن. بعضی تصدیق کردن بودن اشتراک لفظی است، گفتن یه معنای از حنیفیت داریم که بحث تکوینیه، یه معنای از حنیفیت داریم که مربوط به دینه که اصول شریعته، یه معنای از حنیفیت هم داریم که منظور همین قواعد عرفی مشترک بین انسان هاست. همه انسان ها پاکیزگی رو دوست دارن. بعضی هم فرمودن این مربوط است به حکم عقل، چون عقل دعوت میکنه به عدالت، عقل دعوت میکنه به خیرخواهی، به انصاف. خب ما وقتی روایات رو بررسی میکنیم که این روایات منتشر در منابع مختلف ماست، عرض کردم چون از محاسن برقی گرفته، کافی کنینی گرفته، کتب اربعه، تهذیب، فقیه، تفسیر قمی، این روایات از ائمه اطهار مختلف این روایات نقل شده، هر دو هم نقل شده. این به سال مشترک لفظی یعنی چه؟ برداشت آره اجمالی رو من عرض میکنم، بعد شاید در ادامه در جلسه آینده مصادیق رو در قرآن میخوام نشون بدم که اتفاقا قرآن کریم اون چی ما در روایات میبینیم لسان رسمی قرآن کریم در توضیح حنیفیت، اینا مشترک لفظی نیستن، اینا بیان کننده یک حقیقت هم. ببینید در اینجا مرحوم علامه طباطبایی وقتی رسیدن به آیه فطرت اشاره میکنن به حنیفیت، اتیشون حنیفیت در ذیل آیات گاهی متعدد معنا میکنن، ولی در بعضی از جاها هم ارجاع میدن، میگن همون فطرت هم. شاید از بین مفسران ما اون کسی که سخنی گفته که از یک جهت نزدیک است به عرایضی که بنده میخوام بگم، از یک جهت تفسیر المیزان. خب تفسیر المیزان چی میگه؟ میگه ما وقتی واژه حنیف رو در قرآن بررسی میکنیم ببینیم حنیف یک امر عرضی نیست، یه امر موقت نیست. حنیف یک مقوله است که در قرآن کریم کنار اسلام آمده، کنار دین آمده، کنار فطرت آمده. این معلوم است که این واژه یه معنای مهم، یه ارجاع مهم داره. نتیجه‌ای که ایشون میگیرن هم که عرض کردم، میفرمان فطرت اون ساخت وجودی است، حنیفیت هم اشاره دارد به همون ساخت وجودی. نهایت تطبیقی که ایشون میکنن در ساخت وجودی میارن روی سری امور خاص. نظر ما اینه، از مجموعه آیات و روایات برداشتمون اینه، ارجاع حنیف در قرآن کریم همراه با فطرت، همراه با دین، همراه با اسلام، ارجاع است به یک سرچشمه حقیقی و واقعی در وجود انسان که هم منشأ تکامل زیستی و وجودی است، یک، هم منشأ ادیان و برنامه‌های الهی است که جوهره دین رو تشکیل میده، و هم سرمایه‌هایی است در انسان جمع شده که بر اساس اون سرمایه ها قرآن کریم هر جا میخواد ما رو به اساس تکامل، به اساس رشد، به حقیقت سعادت برسونه، میگه شما باید حنیف باشید، شما برگردید به اون فطرت اولیه و ساخت وجودی. حالا من حول این دارم خیلی سریع میگم، چون بعضی از بحثاشو مفصل توی جلسات بحثای مربوط فطرت و اینا مطرح کردیم، نمیخوام وارد اونا بشم. این یک مقوله که عزیزان حنیف یا حنفا بودن، فطرت، ارتباط این با دین و اسلام در قرآن دنبال کنن. این یکی. حالا اگر ما به قرآن و آیات دیگر میخوام بگم، این یک شبکه معارفی در قرآن کریمه، این جزئی از معارف قرآن نیست، این اصل اصول فهم معارف قرآنه. حالا ما بیایم به جهات دیگری از معارف قرآن توجه کنیم، ببینیم ارتباطش با این حنیفیت در کجاست. خب در قرآن کریم آیاتی داریم، واژه‌هایی داریم که این مسئله حنیفیت رو با یک بعد دیگر روشن می‌کنه. از جمله تعبیر سبقت که سبقت الله و من احسن من الله سبقت، و اینم باز در بین مفسران بحث شده که این سبقت الله یعنی چه؟ رنگامیزی خدا. خدا کجا رنگامیزی کرده؟ بعضی از مفسران دوستان نگاه کنن، سبقت الله رو زن به احکام و شریعت، گفتن رنگامیزی خدا یعنی مجموعه اخلاقیات، احکام و شریعتی که خداوند برای انسان می آورد. بعد سوال میکنیم که این سبقت الله چه ربطی به احکام داره؟ خب احکامی است که از بیرون میاد، نسبتی اصلا با احکام شریعت نداره. خیلی از مفسران اهل سنت سبقت الله رو جور میدن، سبقت الله یعنی خداوند از طریق احکام و شریعت میخواد انسان رو رنگامیزی بکنه. ای انسان ها بیاید رنگ خدایی بگیرید. اینم استفاده میکنه، بگیم آیه چه این مفهومی نداره، نمیگه بیاید رنگ خدایی بگیرید، به تعبیر دیگه گزاره تجویزی نیست، گزاره توصیفیه. انسان دارای سبقت الله هست. یکی از قرائنی که نشون میده سبقت الله گزاره تجویزی نیست که بیاید رنگ خدا بگیرید، دنبالش هست که و من احسن من الله نیستم. رنگ خدا زیباترین رنگ هاست. باز یه مجموعه از آیات داریم که اینا، این بحث رو من میخوام چون این بخش رو تمام کنم که عزیزانمون تا جلسه آینده باز ببینن، میخوام این بحث رو ادامه بدیم. یه دسته از آیات داریم، یه سری سنت‌هایی رو در قرآن معرفی میکنه که به نظر ما اگر کسی از این نگاه به قرآن کریم نگاه کنه، اینا مستقیماً به مسئله حنیفیت و مسئله فطرت مربوط. از جمله چه؟ از جمله آیات مرتبط با بعثا و زهرا. قرآن به عنوان یک سنت بلند تاریخی، به یه تعبیر اگه من فهمم درست باشه، یه سنت عمومی مشترک بین همه اقوام به صورت کلی معرفی میکنند که خداوند در تمام امتها یه سنتی دارد، مخصوصا امتهایی که میخواد اونها رو هدایت کنه، وجهه هدایت و راهیابی اونها رو داره، یه سنتی دارد به نام بعثا و زهرا. بر اون قوم بعثا و زهرا رو فرود میفرسته. اینو میدونیم. حالا من میخوام ارتباطشو با حنیفیت روشن کنم. مثلا در بعضی از آیات انعام آیه 42 داره، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبعثاء والزهرا. ما دقیقاً این رسالت پیامبرانه رو در امت‌های قبل هم داشتیم، اما همراه با رسالت پیامبرانه یه کاری هم تو نظام تکوین کردیم. یکی از سنت‌های تکوینی ما این بود که بعثا و ذرا رو برای این امت‌ها میآورد. تعبیر دیگری در قرآن اعراف آیه 92 می‌فرماد و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبعثاء والذراء. ما در هیچ قریه دیری جایی انبیا نفرستادیم الا که همراه فرستادن انبیا سنت بعثا و ذرا رو هم آورد. میگیم بعثا و اول بعثا و ذرا چیست؟ حالا در تفاسیر ببینن فرق بعثا و ذرا یه بحث خیلی مفصلی است، حالا شاید هم وفاقی درش نباشه. بعضی گفتن بعثا عرشبت که اون ضررهای بیرونی است، ذرا ضررهایی است که از درون. بعضی ها گفتن بعثا یعنی ضررهای همراه با خوف، ذرا یعنی نه آسیب مشکلات. یا یعنی خیلی مهم نیست، معلومه بعثا و ذرا یه چیزی است که برخلاف طبیعت عادی خوب نادر فرمایید. باز میخوام از آن نقد کنم، اون چه من میفهمم از آیات اینه قرآن میخواد بفرمایید این واژه بعثا و ذرا نیست. در قرآن ده ها واژه جایگزین دارن به جای بعثا و ذرا. یه جا میگه فتنه، یه جا میگه ابتلا، اما شاید کلیدی ترین واژه که این معنایی که من میخوام بگم روش سوار شده و ارائه شده واژه بعثا و ذرا تکرارم شده. بعثا و ذرا چه ویژگی دارد؟ خداوند متعال در انبیای مختلف، در امتهای مختلف همراه با آوردن کتاب انبیا میاریم، یعنی کتاب میاریم، یعنی برنامه هدایت میاریم، بعثا و ذرا رو هم میاریم. بنده تعبیرم این است که بعثا و ذرا یعنی جریان خلاف طبیعت و جریان عادی امور. تا یه چیزی که از حالت عادی خارج، ما مریض میشیم، مرض حالت غیر عادی است، طرف بی پول میشه، فقیر میشه، او ورشکسته میشه، زلزله میاد، سیل میاد، من تو خونه نشستم یا میبینم زیر پام میلرزه، یعنی تمام اون امنیت، آسایش، آرامشی که داشتم و فکر میکردم امور بر همین قرار در حال ادامه است یا همه اونا به هم میزن. یه جریانی در خلاف جریان عادی. خب قرآن کریم بعثا و ذرا رو فلسفه شو چی میدونه؟ چندین آیه مختلف به صراحت میگوین فلسفه بعثا و ذرا تضرعه. فلولا ان جاءهم بعثنا تضرع. وقتی که ما بعثا رو میفرسیم چه حالتی در اینا پیدا میشه؟ تضرع یعنی چی؟ یعنی از این حالت عادی، این چیزی که فکر میکردن همه چیز در وفق مراده، بیرون میان متوجه یه جای دیگری میشه. یعنی تغییر در جریان عادی برای تغییر در رویکرد، برای تغییر توجه. تضرع اینه دیگه، یعنی انسان در مسیر عادی زندگیش داشت حرکتی میکرد، توجهش عوض میشه، میفهمه عوامل دیگر هست، میفهمه اسباب دیگری اینجا وجود داره. آیات مختلفی رو من اینجا نوشتم، حالا خود سروران میتونن نگاه کنن که دقیقا این نکته رو ذکر میکنه. مثلا در باب حتی خود پیامبر یک بعضی از موارد ارشاد کلیست که گویا که انه این سنت رو دارن بیان میکنن، میفهمد فما کان دعواهم از جاهم بعثنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. وقتی بعث ما آمد نتیجهش این شد که اینا فهمیدن، گفتن انا كنا ظالمين. یعنی برگشتن وضعیت وجودی خودشون رو کشف کردن. این مسیر عادی داشتیم، این مسیر عادی ما رو از این اصل غافل کرده بود که ما داشتیم خطا میکردیم، ما عوضی میرفتیم. ببینید قاعده کلیست، مصداق فقط نیست. این رو قرآن کریم در باب خود پیامبر اکرم و پیامبران الهی، یعنی این داستان فقط مردم عادی نیست، حتی سنت بعثا و زرامان انبیای الهی هم هست. مثلا در آیه شریفه می فرماد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولا یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، خطابش به امت پیامبر، امت آخره. آیا شما فکر کردید بهشت میرید اما همون نمونه ها، مثال ها، سنت هایی که برای امت های قبل بود برای شما نمیفرسین؟ اون سنت های گذشته چی بود؟ مست هم البعصا و زغرا و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا متا نصر الله. شما فکر میکنید بهش میرید بدون این سنت؟ این سنتی که در گذشتگان بود در شما هم هست. این سنت اختصاص به افراد عادی هم نداره، من انبیای خدا هم بود. مست هم، این تعبیر مست در قرآن رو دنبال کنیم، خیلی مهمه این واژه مست. من در یک از جلسات شد در همین جام در یک کلاسی یه آیات مست رو آوردم گفتم و مفسرانم گفتن توضیح دادم. این تعبیر مست یعنی وقتی است که مسئله با درون وجود انسان، با عمق واقعیت انسان ارتباط برقرار میکنه. تو پرانتز من یه مثالی بزنم، این نکته خیلی مهمه، به درد بحث ما میخوره. ببینید یه موقع من یه مریضی به خودم یا به خانوادمون بچه هامون میاد، وقتی ناراحت میشه دعا هم میکنیم، التماس دعا هم میگیم، بلند میکنیم بچه رو بریم بیمارستان، میگیم حالا دکتر هست، یه جا هم دکتر میگه نه خیلی کاری سخته، مشکله، این باید مثلا مدت ها مداوا بشه، باز میگیم خیلی ناراحت میشیم. یه جا هست که این مشکل با ما مصب کجاست؟ زمانی که شما کاملا راضی میشه، یعنی فرزندتون روی تخت گذاشته، اون دکتر متخصص، متخصصی هم که قرار بود جواب آخره رو برای ما بده، آمده گفته آدی از ما هیچ کاری نمونه، یه احتمالا نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه از بین باشه. اون حالت خاص، در حالتی که شما این مسد هم بینید حتی یقول الرسول والذین آمنوا متا نصر الله، یعنی پیغمبرم دیگه به قول عوام چارش ناچار شد. در آیه شریف داریم از قول پیامبر اینی مغلوبم فانتصر، خدایا دیگه کارم از من نمیاد. پیغمبر و مردم و امت یک جا همه میگن متان است، خدایا قرار است دشمن آمده ها، ده قدمی ها، همه امت تو، همه مؤمنان یه جا دارن نابود میشن، ها کاری هم از دست ما نمیاد. متان است الله. این حتی تزرعو که در قرآن داریم، یعنی تزرعو، این حالتی است که انسان مست هم البعصا و زر، این در این مشکل اونچنان با وجود انسان، با حقیقت انسان، با درون انسان تماس میگیره که انسان میشود و خودش، تعبیر منه، انسان خودش و خودش میشه دیگه، هیچی واسطه نیست. یعنی من تمام درون مایا میفهمم قدرتم چقدر، میفهمم علمم چقدر، میفهمم مشکلم چیه، میفهمم ناصرم کیه. فلسفه بعثا و ذرا از دیدگاه قرآن اینه که انسان به یه نقطه ای میرسد، این هم یه نقطه، دارم حلقه ها رو میگم بچه‌ها. پس الان ببینید بعثا و ذرا معناش یه خورده داره تغییر میکنه روی این اصل و اصول. بعثا و ذرا بازگشت انسان است یعنی عذر میخوام برداشتن رویه های وجود انسان است، شرایط عادی و طبیعی وجود انسان است، برای اینکه چی؟ انسان بتواند به اون حقیقت وجودی خودش ارتباط برقرار. یه واژه دیگری که در قرآن مطالعه کنیم و معارفشو ببینیم مسئله توبه است. عرض کردم اگر ما این اصل الاصول رو در قرآن پیدا نکنیم، این واژه همش تناظر پیدا میکنه، چون که تذر و بعث و ذره برای ما ممکنه مفهوم توبه یعنی چی؟ آیات فراوان در باب توبه داریم. توبه یعنی بازگشت، گناه کردم الان برمیگردم میگم خدایا غلط کردم میخوام از اول شروع کنم. یعنی این دیگه یک مثلا مشکلی، یک بدی انجام دادم میخوام برگردم. ما از آیات قرآن، من چند نمونه میخونم، تقاضا میکنم همه آیات توبه رو با این نگاه ببینیم. اولا در قرآن میدانیم توبه غیر از استغفار، این تذکر بدم درست، و توبه بعد از استغفار در همه آیات قرآن، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، استغفار بکنید بعد توبه کنید. در همه آیه شریفه‌ای که خب دائما می‌خونیم و توی بعضی از بحث‌های در واقع توسل و اینا هم بهش استناد می‌کنیم، ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا. اگر شما بیرید خدا براتون استغفار کنه، خدا استغفار کنه، پیغمبرم استغفار کنه، بعدش لوجد الله توابا رحیما، توبه غیر از استغفاره. کسی ممکنه استغفار بکنه، کفران هم شاملش بشه اما توبه نداشته باشه. از در قرآن تدیرش استغفار معناش توبه نیست، توبه یک فرایند جدیده. از نگاه قرآن، حالا آیات رو ببینید، من یه چند موردی اشاره میکنم، توبه یک بازگشت. بازگشت به چی؟ چه اتفاقی میفته که انسان بازگشت پیدا؟ ما از قرآن به روایات میفهمیم این بازگشت، بازگشت است به اون سرچشمه اصلی. این در قرآن کریم توابین با متطهرین با هم میاد، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. استغفار مقدمه طهارت. منی که استغفار میکنم، استغفارم پذیرفته میشه، میرسم به طهارت. طهارت این آستانه توبه است. عرض کردم روایات متعدد داریم، وقتی خواسته حنیف رو معنا کنه، از جمله در تفسیر قمی و سایر روایات، حنیف رو به طاهرن مطهرن معنا کرده. گفتیم خالصن مخلصن، حنیف چی بود؟ خالصاً مخلصاً لا یشوبه شیء، طاهراً مطهراً. ما از آیات قرآن در باب توابین میفهمیم و توبه میفهمیم، توبه یک بازگشت است از شرایط کنونی، از وضعیت کنونی انسان به وضعیت واقعی و به اون سرچشمه های اصلی وجودی خدا. در آیه شریف داریم انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده باصلح. ببینید شما دوچار یک بدی میشید، برای بازگشت از این بدی نیازمند به توبه است. و اصلا آیه قرآن، آیات قرآن ببینید، توبه بعد چی اتفاق میفته؟ توبه مقدمه چیه؟ قرآن کریم توبه مقدمه اصلاح. یعنی قرآن میفرماد اگر توبه اتفاق نیفته اصلاح حقیقی صورت نمیگیره. من یه گناهی انجام میگم استغفرالله، حتی میشینم دعا میخونم، دعای خمینی هم میخونم، استغفار میکنم، این کافیه؟ نه، توبه لازم است. توبه در تعبیر قرآن و توبو الالله توبتن نسوها، ذیل توبه نسو. ببینیم روایات ما چی میگه. توبه نسو اول بازگشت است به اون حقیقت نخستین، تصمیم نگیرم برگردم، یعنی به همین من، یعنی من یه مسیر رفتم، این مسیر غلطه، آقا من باید برگردم سر جاده اصلی از اول شروع کنم. این آیه شریف هم بد نیست، سوره بقره آیه 160 میفرماد ان الذين تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک یتوب علیه. چی؟ ان الذين تابوا، توبه کردند، برگشتند به نقطه آغاز، اومدن تو جاده اصلی، اصلاح کردند و بیان اون چیزهایی رو که مخفی میکردن، میپوشوندن، بیتوجهی بهش میکردن، اینا رو برگردن جبران کنن. میدونیم بیانو در اینجا یعنی روشن کردن و اعتراف کردن به چیزهایی که مخفی میکردیم. من دعوت شده بودم به یه حقیقت، حالا میپوشوندم، گفت یعنی همین. من دعوت شده بودم به یک تمالی، به یک تعالی، میپوشوندم. توبه چی کار میکنه؟ اصلا نقش توبه اینجا چیست؟ اون نکته اصلی بنده اینه، نقش توبه این است که من برگردم اون سرمایه های اصلی وجودی که مقدمه اصلاح، زمینه تکامل، زمینه حرکت، او رو پیدا کنم. به یه نکته جالب دیگر در باب توبه اشاره کنم. از دیدگاه قرآن توبه یک رفتار نیست، یه حرکت نیست، یه گفتار نیست، حتی یه حالت عارضی هم نیست. تصور ما از توبه چیه؟ این است که یه حالتیست، انسان گناهی میکنه، یه عمل سوی انجام میده، بعد مثلا متوجه میشه، توبه میکنه، میگه خدایا توبه، یا نه واقعا قلبن برمیگرده. از دیدگاه قرآن آیاتی داریم که نشان میدهد توبه یک حرکت مستمر، یک جریان مستمر در کل حیات انسان. یکی از آیاتش بخونم بقیه شما پیدا کنید. در قرآن داریم التائبون عابدون حامدون صائبون راکعون ساجدون. اولا آغاز توبه، نقطه شروع حرکت از توبه است، و نقطه مهم اینه توبه یه رفتار نیست، یه حالت نیست، یک جریان مستمره. همونطوری که سجده، عابدون یعنی چی؟ حامدون یعنی چی؟ یعنی شما دائم باید حمد خدا کنید، شما دائم باید سجده کنید، رکوع کنید. همونطوری که اینها به عنوان صفت انسان کامل، صفت انسان در مسیر رشد، انسان دائم باید در حال تسبیح باشه، دائم باید در حال رکوع و سجود باشه، دائم حمد کنه، دائم با توبه کنه. یعنی مقوله توبه یه چیزیست که انسان در مسیر تکاملش مستمرن بهش نیاز داره. خب این بس وقتمون تمام شد. جنبندی کنم، عرضم چی بود؟ قرآن حنیفیت رو به عنوان یک امر وجودی، امر مکنون در حقیقت انسان که مرتبط است با گوهره همه ادیان الهی معرفی میکنه، و سبک و روش و روی کرده قرآن این است که اگر میخواهی تکامل، اصلاح، رشد، ترقی اتفاق بیفته، نقطه آغازش بازگشت به همین حقیقت وجودی است. حالا ان شاء الله بقیه بحث ها رو در درس بعد خدمتتون می‌رسونم.